بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که روایاتی که مربوط به قناس، اینها را چند دسته هستند. دسته اول روایاتی که آیاتی در قرآن را به غنا تفسیر میکنه، که آیه 30 از سوره حج بود، وجتنب قول الزور. آیه 72 از سوره فرقان بود، والذین لا یشهدون الزور. آیه 6 از سوره لقمان بود، و من الناس من یشتری لهو الحدیث. این 3 آیه از قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام به غنا تفسیر کردند. در میان روایاتی خوانده شد، در هر 3 مورد روایات صحیح هم خلاصه داشتیم. خب این تعداد از روایات دسته اول، روایاتی که آیاتی از قرآن را به غنا تفسیر کردند. دسته دوم روایاتی که دلالت داره بر تحریم غنا بدون نظر به آیات، نظر به آیات ندارن، دلالت دارن بر اینکه غنا حرامه. در حدود 50 روایت در این مورد آدرس داده شد و عرض شد. دسته سوم روایات که دالن که استماع غنا حرامه. بله، این دسته سوم که دلالت دارن بر حرمت استماع غنا، در جلد 12 مسائل باب 99 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 231، حدیث 29 باب، صفحه 231. بله، 29 باب این است که و عن الحسن قال کنت اطیل القعود فی المخرج لأسمع غناء بعض الجیران قال فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال لی یا حسن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا السمع و ما وعا والبصر و ما را والفؤاد و ما عقد علیه. این خبر را که مفصل ترش دیروز از بهار و سفینت البهار و تفسیر عیاشی را خواندیم، که شخصی بوده که میرفته برای دستشویی به اصطلاح اونجا گوش میکرده به غنا. حضرت تشدید کردن، گفتن قم فاغتسل، این کار بسیار قبیحی بوده، استغفار کن و توبه کن. و این دلالت داشت که برای اینکه استماع غنا هم حرامه. خب این خبر اول. بعد در جلد همون 12 باب 16، اون اولی که الان خواندیم خبر 29 از باب 99 بود، اما این باب 16 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 87، بله، حدیث 5 از این بابه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعیل عن ابراهیم ابن ابی البلاد کلینی از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی عن بعض اصحابه. این مرسل به ابهام واسطه، از این جهت خبر سندن ضعیفه، منتخب مورد عمل فقهاست. عن محمد ابن اسماعیل نمجلول حال عن ابراهیم نه ابل بلاد ابراهیم خوبه. قال اوسا اسحاق ابن عمر شخصی بوده به جوار لهم مقنیات، شخصی به نام اسحاق ابن عمر وصیت کرد که جواری داشتن مقنیات بودن، ان تبیعهن و یحمل ثمنهن الى ابوالحسن علیه السلام. خب این وصیت کرده بود که این جواری را بفروشن، کنیزها را، و پولشان را برای ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن مرتضی حضرت امام حسین کاظم علیه السلام. قال ابراهیم، ابراهیم میگه راوی خبر، فبعت الجواری به 300,000 درهم و حملت الثمن الی، فقلت له ان مولا لک یقال له اسحاق ابن عمر که از دوستان شما، اوسا عند وفاته به بیع جوار له مقنیات و حمل الثمن الیک، فقط بعتهن و هذا الثمن 300,000 درهم. خب معلوم. فقال علیه السلام لا حاجت لی فیه ان هذا سحتون، که دسته چهارم که بحث میکنیم اخباری که دارن که جواری مقنی فروشش حرام است و ثمنش سحته، ولی کلمه استماع اینجا داره از این جد، ان هذا سحتون و تعلیمهن کفرون و الاستماع منهن نفاقون و ثمنهن سحتون. این پول سحته، تعلیم این جواری هم کفره، تعلیم قنا و استماع هم جایز نیست، نفاقه و ثمنهن سحتون. این واسطه این کلمه و الاستماع منهن نفاقون دلالت داره که استماع قنا هم حرامه، جز این دسته از اخبار. خب و دیگر حدیث هفتمه، این حدیث پنجم بود، حدیث هفتم همین باب، بله خب میرسیم دیگه، کم کم دیگه باید پسیم دیگه کم دیگه باید پسیم. خب و انهم عن سهل، یعنی کلینی عن عدت من اصحابنا، عن سهل و عن علی ابن ابراهیم جمیعا، عن ابن فضال. خب عن سهل و علی ابن ابراهیم هر دوشان، از اون جهت خب اشکال اگر در سهل هم بحث باشه، علی ابن ابراهیم بحثی نیست. عن ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضاله، البته این تا آخر عمرش واقفی بوده، بعد تا آخر عمرش برگشت. عن سعید ابن محمد فتحی بوده، تا آخر عمر فتحی بوده، آخر عمرش برگشته. عن سعید ابن محمد تاتری، این توثیق نشده، سعید ابن محمد. عن ابی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن بیع الجوار المقنیات فقال شرائهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. خب اینم دولت داره که استماع جواری مقنیات و واسطه قناشان حرامه. این دسته سوم بوده از اخباری که دولت داشتن بر حرمت قنا. دسته چهارم روایات کثیره که وارد شده در بیع جواری مقنیات. خب این هم اخبار کثیری است که در جلد 12 وسائل صفحه 85 باب 15 من ابواب ما یکتسب به، صفحه 85 از وسائل 20 جلدی. خبر اینه، حدیث چهارم بابه، و عن ابی علی الاشعری، یعنی کلینی از احمد ابن ادریس، ابی علی الاشعری ال حسن ابن علی، حسن ابن علی کوفی است، این خوب توثیق شده. عن اسحاق ابن ابراهیم، اسحاق ابن ابراهیم توثیق نشده. عن نصر ابن قابوس، در وسائل هست که نصر ابن قابوس با زاد، ولی غلط ظاهرا، نصر ابن قابوس با صاد مهمله، چون نصر ابن قابوس ما نداریم. و اون کسی که از اسحاق ابن ابراهیم نقل میکنه، اون نصر ابن قابوس به مهمله، و توصیل هم شده نصر ابن قابوس، در تنقیح المقال معجم الرجال. جامع الرواتب توصیف کردن قال سمعت عبدالله علیه الصلاة والسلام یقول المغنیتون ملعونتون ملعون من اکل کسبها. میگه مغنیه ملعونه، کسی هم بفروشه پولش استفاده کنه اونم ملعونه. امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشان که بحث کنیم این خبر را توصیف کردن به موثقه. و حالا که اسحاق ابن ابراهیم گفتیم که وثاقتی ثابت نشده، از اینجا ضعیفه. خب این چند تا خبرن دلالت دارن بر این که بیع اجاره مغنیه حرامه. این خبر چهار بود از باب 15 صفحه 85. باب 16 چند تا خبر دلالت داره بر این مطلب. باب 16 صاحب سال این تو منعقد کرده، باب تحریم بیع المغنیه و شرائعها و سماعها و تعلیمها. بله منتظرشون و جواز بیعها و شرائعها لمن لا یامرها بالغنا بل یمنعها من. واسه یه خبر که در باب هست اضافه کرده، جایزه بفروشن و بخرن به کسی که به غنا وادارش نکنه بلکه منع کنه از غنا. خب در این باب، در این باب حالا اول خبر سوم بابه، و فی کتاب اکمال الدین که مال صدوقه، ان محمد ابن محمد ابن اسام کلینی از اساتید صدوق، چون استاد خیلی عالی قدر و روایت زیاد داره مورد وثوق باشه ظاهرا، ان محمد ابن یعقوب کلینی ان اسحاق ابن یعقوب، اسحاق ابن یعقوب توثیق نشده، فالتوقیعات التی وردت علیه من محمد ابن عثمان امری. محمد عثمان ابن سعید نایب اول امام است علیه السلام، محمد ابن عثمان نایب دوم از نواب اربعه است. توقیعاتی که وارد شد از محمد ابن عثمان امری به خط صاحب الزمان علیه السلام، این حدیث مفصله. و اما الحوادث الواقعه هم جزء همین حدیثه، و اما الحوادث الواقعه فرج و فیال روات احادیثنا جزء همین توقیعه، در پاورق هم نوشته در وسائل. خلاصه اون چه مورد بحث ماست، اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی. سوال درباره منکر امام زمان رسالت اسلام کرد، جواب داده. الا انقال و اما و وسلتنا به، مثل اینکه خمس هم فرستاده بوده. و اما ما وسلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت حرامان. استشهاد هم اینجاست، این خبر دلالت داره که ثمن مغنیه حرامه. خب این خبر که دومین خبر بود که دلالت داشتن بر حرمت، یارتونم که بر حرمت بیع جاریه مغنیه. باز خبر چهارم این باب، خبر چهارم باب که خواندیم، این حالا اونجا برای استماع خواندیم، اینجا برای چیز دیگه‌اش می‌خوانیم. ان عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان محمد ابن الحسین ان ابراهیم ابن ابی البلاد، این سندن صحیحه، چون عبدالله ابن جعفر خودش خیلی عالم جریر قدریست در قرب الاسناد، محمد ابن حسین ابن خطاب خیلی خوبه، ابراهیم ابن ابی البلاد هم که عرض کردیم خیلی خوبه. قال قلتو لابل حسن الاول از موسی بن جعفر علیه السلام جلت فداد ان رجلا من موالی که اندهن جوار مقنیات قیمتهن 14000 دینار فقط جعلش دک سلسها بقال لا حاجت لی فیها ان ثمن الکلب و المقنیت سختون. خب این دلالت داره که ثمن مقنیت سخته. این خبر چهارم ما. خبر پنجم همون که الان خواندیم از ابن بلاده که داشت که استماعش نفاق است و ثمنش هم سخته. بله. خبر ششم و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان حسن ابن علی بن الوشا. سهل ابن زیاد رو ما خوب میدونیم، این خبر سندن صحیحه. قال سؤل ابو الحسن الرضا علیه السلام عن شرائع المغنی قال قد تكون للرجل الجاریه تلهی و ما ثمنها الا ثمن الکلب. و سمن الکلب سختان و سخت فنار، جاریه که واسه قناخاندن شخص را مشغول بکنه سمنش مثل سمن کلب و سمن کلب هم سخته. آخرین خبر باب و انهم انسل و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعن ان ابن فضال ان سید ابن محمد تاتری، ضعف این خبر واسه من سید ابن محمد تاتری است که توصیق نشده، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأل رجل عن بيع الجوار المقنیات قال شراءهن و بيعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. این خبرم این بعده. خب بنابراین اینطور که عرض کردیم چهار دسته شد خبر. دسته اول اخباری که و بین حسه ها تفسیر کردن آیاتی از قرآن را به قنا. دسته دوم اخباری که دلاله بر تحریم قنا بودن بدون نظر به آیات. دسته سه اخباری که دالدن بر این که استماع قنا حرامه. دسته چهارم اخبار مربوط به جواری مقنیات که بیع اینو حرامه. خب این از لحاظ اخبار و آیات ما تردید نداریم که قنا حرام است، اما حالا باید بحث قنا چیست از لحاظ موضوع، موضوع قنا چی باید باشه. لغویین و فقها ها اختلاف زیادی دارن. حالا اینم البته بنده جا نوشتم سابقا در کتب عامه هم روایاتی ما داریم که بیع جواری مقنیات حرامه. مثلا نوشتم سنن ابن ماجه قزوینی جلد 2 صفحه 733 کتاب تجارات باب 11 حدیث 2168 قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله من بیع المقنیات و عن شرائهن و عن کسبهن و عن اکل اسمانهن. این مال سنن ابن ماجه قزوینی. سنن ترمذی جلد 3 کتاب بیوت باب 51 حدیث 1282 ابی امامه رسول الله صلی الله علیه و آله لا تبیع القینات. قینات جمع قینه است به فتح قاف. قینه هم یعنی جاریه مقنیه. ولا تشتروهن ولا تعلمهن ولا خیره فی تجارتن فی هن و سمنهن حرامون و فی مثل هذا انزلت هذه الآیه و من الناس من اشتری اللهو الحدیث. مثلا مسند احمد ابن حنبل جلد 5 باز همین روایت داره. خلاصه خب از طرق ما و طرق اونها وارد شده. حالا ببینیم که قنا به چه معنا هست. در مستند نراقی جلد 2 صفحه 340 چاپ قدیم بود، جلد 2 مستند نراقی صفحه 340 گفته ان کلمات العلماء من اللغویین و الادباء و الفقها مختلفتان فی تفسیر قنا. ایشان در اینجا تقریبا 10-11 تا قول نقل میکنه و بعضهم فسره به صوت المطرب، صوت طربانگیز، و آخر به صوت المشتمل علی ترجی. ترجی یعنی تحریک و صوت فلحلق. تحریک و صوت فلحلق را میگن ترجی. بله بعض تفسیر کردن به صوت مشتمل بر ترجی یعنی در تحریک و صوت فلحلق، و سالسون به صوت مشتمل بر اطراب طربانگیز، بالاخره راب اون به تطریب، به این عبارت گفتن نه اطراب، تطریب با به تطریب، و خامسون به ترجیع مع تطریب، تحریک صوت فلحر با تطریب، و صاب اون به رفع صوت مع ترجیع، و سامنون به مد صوت، تاس اون به مد مع عهد الوصفین یا ترجیع یا اطراب، خلاصه آشنون به تحسین صوت، حادی اشر به مد صوت و مبالات صوت، ثانی اشر به حوال غزالی به صوت الموزون المفهم المحرک للقلب. خب اینا اهل لغت هستن. و حکی عن السها انه قال القنا و اما یسمیه العجم به دو بیتی. شما خواستیم معنای فارسی بکنه، ده عجم دو بیتی میگن. در اون زمان ظاهرا یک تصنیفایی بوده به نام دو بیتی. خب خلاصه کلمات لغویین خیلی زیاده، مثل اقرب الموارد، القنا من از صوت ما طرب به و قیاسه ها زم لعنه ها صوتون. گفته قیاس نه که قنا بگن، چون صوت را به این وضع میخوانن صدا مثلا. بله اینطور. خب عرض کنم به این که مجموع البحرین و القنا که کسا از صوت المشتمل علی ترجیع المطرب، هم ترجیع داشته باشه و هم مطرب باشه. او ما یسمى بالعرف غناء و این لم یطرب. در منجد القنا من از صوت ما تر و به. اینا کلمات لغویینه که اینطور ذکر کردن. حالا چه باید بگیم؟ البته یک مطلبی هم برای ما خیلی روشنه که هر صوت حسنی قنا نیست. روایات زیادی ما داریم. حالا میرسیم. از طرفی هم ما میدانیم به این که خب صوت حسن ممدوح، ما و اصلاح و نبیین الا به صوت الحسن. روایات کسی رایی که قرآن را با صوت حسن بخوانید، بلکه ترجیع در قرآن. این روایات را در جلد 4 وسائل 20 جلدی با 24 از ابواب قرائت قرآن صفحه 858 جلد 4 وسائل 20 جلدی صفحه 858 با 24 از ابواب قرائت قرآن را ببینید. مثلا انا عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقرا القرآن بالحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر. بپرهیزید از لحون اهل فسق و اهل کبائر. آیت الله بروجرای رحمت الله علیه در فقهشان خیلی عنایت داشتن که از روایات معانی را، موضوعات را در بیارن، و اگر ما بتونیم از خود همین روایات معنی قنا را در بیاریم، خب یک کاریست خودش. این اهل بیت چه نظری داشتن؟ مثلا میگه و ایاکم و لحون اهل الفسق. اهل فسق یه لحونی دارن خودشان، از اون نهی میکنه. میگه قرآن را بخوانید، با صوت بخوانید، ولی ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر. ولی کم کم معلومه. این روایاتی است که میخوام برای نمونه بگم، دالن برای اینکه قرآن را خوب بخونید. در همین باب کان علی ابن حسین علیه السلام احسن الناس صوتاً بالقرآن و کان یقرأ القرآن فربما مر به المار فصیغ من حسن صوته. حضرت امام سجاد علیه السلام قرآن که میخواند، مرور کننده ای که مرور میکرد بیهوش میشد. فصیغ من حسن صوته، اینقدر خوب میخوان. بعد بازره و کان سقاون یمرون فیقفون به بابه یستمون قرائته. سقاها که صبح آب میبردن از در خانه امام سجاد عبور میکردن، توقف میکردن و قرائت قرآن امام سجاد گوش میکردن، چون مایی که خیلی قرآن را با صوت حسن میخوان. خب باز قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن القرآن به اصواتکم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا. خبر ششم این بابه. ان ابي عبد الله عليه السلام لكل شيء هليه و هليه القران الصوت الحسن ما بعث الله نبيا الا حسن الصوت. مثلا ان ابي عبد الله عليه السلام ان علي عبد الله عليه السلام كان احسن الناس صوتا بالقران. خبر دیگه داره که میگه که ترجیح کنید قرآن را. عرض کنم که این برای ترجیح ها. بله رجع ابی جعفر است. رجع بالقرآن صوتک، ترجیح یعنی تحریک و صوت فلحلق. ابی جعفر علیه السلام رجع بالقرآن صوتک فان الله تعالی یحب صوت الحسن یرجع به ترجیعن. خبر پنجم بابه. خب بنابراین معلوم میشه که صوت حسن مبغوض شارع نیست، ترجیع مبغوض شارع نیست. میخواد شارع ما رو نهی کنه از الحان اهل فسوق و اهل عصیان. بله. حالا کم کم معلومه چی میخوام بگیم. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 22 جواهر صفحه 46 تا 47 اختیار میکنه که این تعاریف مختلف برای غنا، اینا شرح لفظ، تعریف لفظیه، مثل سعدانه نبتون، ما میگیم سعدانه یا سودانه گیاهیست اینجوری، مثلا میگیم البیاز لون مخصوص اینجوری، این یه تعریف کامل نیست. اینا اینجوری میخوان بگن که غنا از باب صوته، از مقوله صوته، اما حدود و مشخصات کامل نمیخوان بگن. لذا اختلاف کلماتی نباید حمل کرد برای اینکه هر یک از اینا خواسته غنا را کامل تعریف کنه، این اینجوری گفته، اون اونجوری گفته، اون اونجوری گفته. این است که از این تعاریف ما نمیتونیم چیزی ایشان بخوان بگن که در بیاریم. بالاخره هم صاحب جواهر بعد از بحث زیاد و نقل اقوال اینا گفته بر این که باید ببینیم عرفن هر چی را غنا بگن اون غناست، نتانست خودش چیزی را معین بکنه. از طرف گفته بگیم ما میدانیم قالب اصوات در قرائت قرآن، در دعاها، در خطب، در اشعار، در مراسی اهل بیت علیهم السلام خالی از ترجی نیست، خالی از صوت حسن نیست، نمیتونیم بگیم که هر صوت حسن و هر ترجی اینا. بله، بالاخره بنده به نظرم میاد که حالا بعدم بیشتر بحث میکنیم، بهترین تعریف ها همون تعریفی است که شیخ انصاری در مکاسب فرمودند. از همون کلمه اطراب و طرب و تطریب استفاده میکنن که غنا اون صوتیست که عرض کنم که طرب ایجاد میکنه، طرب ایجاد میکنه. مثلا یک شخصی که میخوانه اون خفتی که ایجاد میکنه، انسان دلش میخواد که کف بزنه، یه صوتیست که مناسبت داره به اون کف بزنن، مناسبت داره به اون برقصن، مناسبت داره حرکت کنن. دیدید بعضی وقتی میخوانن بعضی بی اختیار گردنشان تکان میخوره، دستشان بزنن، دلشان میخواد که پشت برقص، اون صوت قناست. هر آوازی که یناسبهو و یقتضی که انسان وقتی شنید کف بزنه، گردنش تکان بده، کمرش حرکت بده، میخواد پاشه مثلا برقصه، این صوت، صوت قناست، این صوت قناست. حالا گاهی هم در تحقق این کلمات هم مؤثره، گاهی صوت مؤثره، گاهی کلمات مؤثره. بله، خلاصه هر آوازی که اینطوری باشه، حالا اینطور بودن یا به جهت آن است که خود اون صدا اینجوریه ولو کلمات هم منظم نباشه یا کلماتش هم نفهمیم، خود اون آهنگ یک آهنگی است که رقص‌انگیزه، طرب‌انگیزه، خفتی ایجاد کنه در شنونده، شنونده دلش میخواد که حرکت کنه، گردنش تکان بده، باشه برقص مثلا، کف بزنه. این گاهی آهنگ اینطوریه، گاهی آهنگ تو نیست، اون کلمات اینجوریه، منافات نداره. خلاصه اون صدایی که یا به تنهایی یا به انضمام کلماتی که به انضمام اون کلمات رقص انگیزه، حرکت انگیزه، طرب انگیزه، این قناست. معلوم است که متشرع هم هیچ وقت اینطور صداها را در مجامع شرعی خودشان در نمیارن، با قرآن منظم نمی کنن، با دعاها منظم نمی کنن، در مرسی هم اینجور صدا. خلاصه اون صداها و آهنگهایی که مثلا فرض کنید که مرتضی ای شهید ای مطهر، این آهنگ، این با این آهنگ با این کلمات طرب انگیز نیست. آهنگ خیلی جالبیه ولی با این کلمات طرب انگیز نیست، ولی همین آهنگ با یک کلمات شهوت پرور باشه طرب انگیز است. خلاصه گاهی خود آهنگ طرب انگیزه، گاهی آهنگ طرب انگیز نیست، به انضمام کلماتی طرب انگیز. هر آهنگی، هر صوتی، هر صدایی که انسان دلش میخواد که کف بزنه همراه آن، برقص همراه آن، بدنش حرکت و خفت به وجود میاد، اون ما میگیم بهش غنا. بنده اینطور فهمید، شیخ انصاری هم در مکاسب این اختیار کرده، به نظر بنده این بهترین تعریف برای غنا همینه. حالا نظرتان باشه بازم بحث کنیم انشاءالله.